اصول 18 بهمن 90
امر نسبت به عنوان تحقق دارد، لکن داعویت امر وجود ندارد. امر موجب انبعاث و تحریک اونا نمیشه. ترجمه فرمایید. و لذا فرمایش آقای ناینی اینه، ما این داعویت نحو العمل را، آیا این داعویت را شما میخوان داعویت شأنیه بگیرید یا داعویت فعلیه بگیرید؟
داعویت امر نیست،
دا خود امر دایی بشود، شما رو انبعاث کند، تحریک کند به سمت انجام دادن فعل. امر مولا، این امر مولا داعویتی که دارد شأنیه هست، یعنی از شأن امر مولا این است که میتواند دایی بشود. توجه میفهمید؟ یه وقت ایرو میگون میشه داعویت شأنیه، یعنی تعداد دایی شدن دارد که اگر عبد منبعث بشود، این استعداد داعویت در هست در این امر، این میشه داعویت شأنیه. نقطه مقابل داعویت شأنیه اینه که بفرمایید این داعویت داعویت چیه؟ داعویت فعلیه است، یعنی نه همین الان دایی است، نه اینکه میتواند دایی بشود، الان دایی است. توجه میفرمایید؟ خب اگر شما بفرمایید داعویت شأنیه دارد، بله قبول، مناقشه ای نداره، لکن داعویت شأنیه اثبات تعبدیت نمی کند. چرا؟ به جهت اینکه داعویت شأنیه در همه اوامر الهیه وجود دارد، حتی تو توسلیات. داعویت شأنیه اقتضا ندارد عمل به قصد قربت اتیان بشه. میگه این کارو خدا دستور داده باید انجام بده، اما آیا قصد قربت هم درش معتبر است یا معتبر نیست؟ دلالتی ندارد. بنابراین اگر مراد داعویت شأنیه باشد، ما از شما میپذیریم. بله، غرض از غرض مولا از امر این است که اگر این امر برسد به مأمور، مأمور به را انجام بدهد، فعل را انجام بدهد، شاید انجام بده. ولی اگر جز کفار و فساق باشد، او که متصدی انجام اوامر الهیه نمیشد. توجه فرمودید؟ بنابراین امر مولا داعویتش نحو العمل شأنیه هست. داعویت اگر شأنیه باشد قبول میکنه، بگو مانعی نداره، داعویت شأنیه رو میپذیریم، اما دیگه دلالت برای تعبدیت اوامر نمی کنه. خدا گفته این کار رو انجام بده، این فعل رو انجام میدهد، لکن قصد قربت نمی کند. توجه فرمایید؟ این دیگه دلالت نمی کند که در تمام اوامر قصد. لباس شعاب میکشه، بدنش نجس شده، تطهیر میکنه. خب اگه حکم به نجاست از طرف شارع نیامده بود، تطهیر نمی کرد. توجه می فرمایید؟ لکن در این تطهیر قصد قربت ندارد. چه اشکالی دارد؟ پس امر دایی شده است، اما قصد قربت معتبر نیست. بنابراین داعویت شأنیه امر در همه اوامر تعبدیه و توسلیه وجود دارد و صحیح هم هست، اشکالی نداره، میپذیریم. این دلالت بر تعبدیت نمی کنه. اما لنگه دومش، اگر آمدید شما گفتید نخیر، داستان داعویت بفرمایید که شأنیه نیست، داستان داعویت فعلیه است، یعنی امر مولا همین الان که صادر شد داعویت فعلیه دارد به سمت عمل. همین الان داعیست پا وایستاده است و شما رو میکشوند به این که برید و فعل رو انجام بدهید. خب اگر داعویت رو شما بفرمایید داعویت فعلیه هست، بله داعویت فعلیه، پس همین الان من رو میبرد به سمت انجام فعل، این رفتنه به سمت انجام فعل من به جهت داعویت امر مولاست، میشد قصد، میشد قصد قربت و میشد تعبدی. اگر داعویت فعلیه باشد تقریب استدلال تمام میشد به تعبدیت، لکن اشکال دارد. آقای ناینی میفرمایند دو تا اشکال. اشکال اولش این است که قصد قربت تو این تقریب استدلال منحصر شده است به داعویت امر، به قصد الامر. توجه می‌فرمایید؟ تعریفی که برای قصد قربت شده است فقط قصد الامر، فقط داعویت امر است که شما قصد امتثال داعویت امر رو بکنید، این میشه قصد الامر. اتیان به عمل به داعی امره، این قصد الامر بود دیگه. در این صورت میفرمایند اشکال اولی نه، اگر این استدلال رو بپذیریم قصد قربت منحصر میشود فقط به قصد الامر، حال کنه ای که از خارج میدونیم قصد قربت فقط این نیست، مصادیق دیگری هم داره. چنانچه صاحب جواهر هم این انحصار را پذیرفته است. جواهر رو ملاحظه کنید جلد 2 صفحه 87 و 88 و این انحصار تمام نیست، این اشکال اول. پس قصد قربت مختص به قصد الامر نیست و اگر تقریب شما رو بپذیریم فقط مختص به قصد الامر میشه، یه اشکال. اشکال دوم که نکته مهم توی این اشکال دوم آقای ناینی، آقای ناینی میفرمایند که اگر داعویت بخواد داعویت فعلیه باشد، بله دلالت میکند همه واجبات تعبدی است، لکن مستحیل است. داعویت نمیتواند داعویت فعلیه باشد. و چه استحاله؟ چرا مستحیله؟ میفرمایند به جهت این که اگر ملحوظ حال الامر بالاستقلال، اونی که مولا دارد لحاظش میکند موقعی که دارد امر میکند، وقتی میگه سله، وقتی میگه زکه، وقتی میگه تحر، وقتی میگه تحر سیابکه، وقتی دارد شما را امر میکند، اون چیزی که لحاظ استقلالی به او شده است نفس عمله. میگه یالا لباس رو تطهیر کن. خیلی خوب، فقط عمل رو لحاظ کرده، لحاظ استقلالی. اما اگر بخواهد اراده مکلف را هم به سوی عمل لحاظ بکند، که الان من که میگم تحر سیابکه، پس لحاظ استقلالی به خود آب کشیدن لباس دارم، اگر بخواهد در این حال که مرادش آب کشیدن لباس است تحریک شما را هم بکند، اراده شما یه مکلف را هم به سمت عمل ایجاد بکند که شما برنشی لباست را آب بکشی، بنابراین این را هم باید لحاظ کند به لحاظی، لکن چون یه لحاظ استقلالی بیشتر ممکن نیست، میبایست اون اراده عبد به سمت عمل را، تحریک عبد نحو العمل را لحاظش کند به لحاظ عالی با الف، به لحاظ غیر استقلالی. درست شد؟ چاره‌ای غیر از این نیست، چون یه لحاظ استقلالی که بیشتر نمیتوند داشته باشه. اون یه لحاظ استقلالیش رفت به خود عمل که تحر سیابک. حالا اگر بخواد اراده شما رو هم تحریک کند که یالا پس بیا برو انجام بده، مانعی ندارد، میتوند اونم لحاظ کند، لکن یه لحاظ استقلالی که بیشتر نمیتوند داشته باشد. این دومی را میبایست بهش لحاظ عالی داشته باشه، لحاظ غیر استقلالی داشته باشه، اینم اشکالی نداره. اما اگر بار بنا باشد اراده عبد که عبد عمل را انجام بدهد به داعی امر، عبد عمل را منبعث بشد و برد انجام بدهد و به داعی امرم باشد، اگر بنا باشد این داعویت امر را هم مولا قصد بکند، به این داعویت امرش هم باید لحاظ استقلالی داشته باشد. توجه فرمودید؟ خب اگر به داعویت امر بخواهد لحاظ استقلالی داشته باشد، این دیگه امکان ندارد، این خلاف فرض شد. دو تا لحاظ استقلالی نمیتوند داشته باشد، یک لحاظ استقلالی میتوند داشته باشد. بنابراین داستان لحاظ داعویت رو میتوند بکنند، لکن الان نحوه عالیت تبعی غیر استقلالی. اگر تبعی و غیر استقلالی شد، خب مانعی نداره، میتوند لحاظ کند، مشکلی هم پیش نمیاد. اما اگر بخواد بگید عبد تو میبایست این فعل را انجام بدهی چون من دستور دادم، به داعویت امر من باید انجام بدهی، بنابراین یه لحاظ استقلالی هم باید به این دستور به عبد داشته باشد، به این تحریک و این به آس عبد نحو العمل. بنابراین اگر بخواهد این نحوه گه لحاظ استقلالی باید داشته باشد، این لحاظ استقلالی جمع بین دو لحاظ استقلالی نمیشد و خلف هم هست، چون فرض کردیم داستان تحریک عبد نحو العمل لحاظش لحاظ عالی است. حال کنه ای که الان بخواهید داعویت نسبت به عمل داشته باشد، جعل لحاظی که میشود لحاظ استقلالی است، هم خلف است هم جمع بین دو لحاظ استقلالی در امر واحد نمیشن، یکیش استقلالی دومیش تبعی عالی باشد، مانعی ندارد. و لذا مرحوم آقای نائینی میفرمایند اگر بخواهد امر مولا داعویت داشته باشد به سمت عمل که لابد از این اتیان هستی به داعی امره، این موجب این استحاله ایست که خدمت شما بود. خب این فرمایش آقای نائینی و ملاحظه فرمودید که یک استحاله ای رو درست کرده. ما به آقای نائینی اشکال میکنیم، این فرمایش ایشون اشکاله بر آقای نائینی چیه؟ میگم آقا ما قسم دوم رو اختیار میکنیم. شما گفتید آیا داعویت امر، داعویت امر مولا نحو الفعل، آیا مراد داعویت شأنیه هست یا مراد داعویت فعلیه هست؟ خب ما میگم نه، داعویت داعویت فعلیه هست. درست شد؟ پس داعویت رو داعویت فعلیه میگیریم. وقتی داعویت رو داعویت فعلیه گرفتیم بگم آقا داعویت که داعویت فعلیه شد، چجور اگر داعویت داعویت شعنیه باشد؟ اونجا شما خودتون اقرار فرمودید که میتوند دوتا لحاظ باشد. در داستان داعویت شعنیه فرمودید اشکالی ندارد، به سمت عمل دعوت میکند، غرض مولا خود عمل است به نحو لحاظ استقلالی. این داعویت شعنیه که شما فرمودید در داعویت شعنیه ممکنه، به چه نحو لحاظی ممکنه؟ به هر نحو لحاظی که در داعویت شعنیه شما پذیرفتید ما همون رو در داعویت فعلیه میکنیم. اگر در داعویت شعنیه لحاظ استقلالی رو پذیرفتید و اونجا تو دعاویت شعنیه که امر داعیه سن نحو فعل بشه شعنیت دعاویت داشته باشه، بالاخره شعنیت دعاویت هم لحاظ میخوان، آیا این شعنیت دعاویت که شما فرمودید لحاظ میخواهد، آیا این لحاظش لحاظ عالی است یا استقلالی؟ اگر لحاظش استقلالی است، خب این استحاله ای که اینجا گفتید اونجا میشه، درسته؟ بنابراین این استحاله ای که اینجا آمد اونجا هم جاری میشد. چرا شما در داستان شعنیت ای رو نگفتید؟ اگر لحاظ عالی اونجا کفایت است، خب اینجا هم تو داستان فعلیت هم لحاظ عالی کفایت است. توجه فرمودید؟ یعنی نقدمون بر آقای نائینی یه نقضه که شما همین بفرمایید که مطلب رو تو شعنیت فعلیه ای که تو شعنیت تو داعویت شعنیه چه جور تقریب میکنید؟ داعویت شعنیه رو میگون بله مولا میخواد من عملا انجام بدم، تهر سیابک، خود طهارت سیاب رو میخواد، بعد این امرشم باید شعنیت داعویت داشته باشه. نسبت به شعنیت داعویت آیا مولا لحاظ استقلالی دارد یا عالی؟ چون این را هم لحاظ کرده دیگه. خیلی خوب، اگر لحاظش لحاظ استقلالی است، یعنی دو تا مطلب داره، هم میگه طهر سیابک، هم میخواد در من مکلف ایجاد شعنیت داعویت کند توسط امرش به سوی این عمل، درست شد؟ خب اگر میخواهد این ایجاد شعنیت داعویت رو بکند نحو العمل، توجه میکنید؟ خیلی خوب، آیا لحاظ دومی که به این شعنیت داعویت کرده لحاظش عالیست یا استقلالی؟ اگر گفتید نه لحاظش استقلالیست، میگون پس اینکه خودتون تو شعنیت فعلیه گفتید که استحاله دارد. اگر گفتید لحاظش عالی است، میگم خب همون جور که لحاظ عالی اینجا کفایت است اونجا هم کفایت است. توجه میفرمایید؟ چه جور لحاظ عالی؟ این طرف کفایت، اون طرف کفایت نیست. مضاف به اینکه لحاظ عالی نمیتوند باشد، حتما باید لحاظش استقلالی باشد. بنابراین اگر لحاظ استقلالی باشد، تو داستان داعویت شعنیه هم که شما اختیار کردین استحاله جاری میشه. اگر اونجا مستحیل نیست پس اینجا مستحیل نیست، و اگر مستحیله هر دو جا مستحیل است. پس این نقدیست بر مرحوم آقای نائینی. لعل همین نقد موجب شده است که مرحوم آیت الله خویی عوض کنن اشکال بر این تقریب را، یعنی از اشکالات آقای نائینی صرف نظر کردم دو تا اشکال دیگری کردم، اشکالات آقای خویی رو بررسی کنیم. اشکال آقای خویی این است که می‌فرمایند اگر شما نگفتید غرض مولا این است که امرش داعی نحو عمل بشود. امر مولا از تقریب استدلال این بود دیگه، امر مولا فعل اختیاری مولا میبایست صادر بشود از یه غرضی که این غرض چه باشد؟ غرض صحیحی باید در امر خودش داشت و غرض از امر نیست مگر ایجاد داعویت و محرکیت در عبد به سوی فعل، که عبد تحریک بشد و برد فعل مأمور به را انجام بدهد. درسته؟ گفتن این غرضه. وقتی این غرض باشد یعنی ایجاد عمل به داعویت امره، بنابراین میشد که قصد قربت در همه عوامر. اشکال اول آقای خوی، اشکال اولشون این است که آقا دلیلی بر لزوم تحصیل غرض مولا از امر برای من مکلف وجود ندارد. غرض مولا چی چیه از این امری که کرده؟ غرضش هر چی میخواد باشه. اونی که واجب بر من مکلف عبد است به حکم عقل اتیان به اون چیزی است که مولا تکلیف را به او متعلق کرده است. مولا گفته به من برو نون بسون بیار. چیام چش؟ من عبد وظیفه میده نون رو بستونم و بیارم. حالا غرض مولا از این نون چی بود؟ غرض مولا از این نون این بود که بشیند ناشتایشو بخورم. ولی من تکلیفم انجام دادم، مولا نشست ناشتایشو بخورد، تلفن زدن یه کار واجب باش داشتن نتونست ناشتایی بکنه رفت بیرون، غرض بار نشد بر این نون گرفتن. اما من تکلیفم انجام دادم یا نه؟ من تکلیفم انجام دیگه، او نتوانست ناشتاشو بخورد به من ربطی ندارد دیگه. پس ببینید اونی که در امر دخیل است عبد باید اتیان کنه خود فعله. بر این فعل آیا غرض مولا بار می شود یا نمی شود با من نیست. به من گفت برو نون بسون منم باش، اگه نتونه ناشتایی بخوره به من نمیتونه فوش بده، من را هم نمیتونه عقاب کند. مردی که من چرا نتونستم ناشتایی، به من گفتی برو نون بسون منم نونو برای دستدم بدم دیگه بقیهش با من نیست. تعجبم، گفته برو بازار گوش بسون. رفتم گوش دستدم آوردم، گوشتو میخواست زور بپزن بخورن، زنش آشپزی نکرد قه کرده بود باش نپخ. زور که آمد دید نهار ندارد به من نمیتوند ایراد بگیرد، چون به من گفت برو گوش بخیر، منم رفتم خریدم. اما بر این گوش خریدن غرض مولا مترتب نشد. ببینید عبد وظیفه ندارد اقرازی که مولا بر فعل دارد اون اقراز رو حاصل کند، عبد وظیفش این است که خود فعل رو اتیان کنه. من باید نون رو براش میگرفتم، گفت برو نون بگیر، چشم من گرفت. حالا غرضش چه بود، آیا تونست ناشتایی بکند نکند، اینا دیگه به من کاری ندارد. پس ببینید اون چه که لزوم تحصیل دارد بر عبد اتیان به خود فعل است. حالا این اتیان به فعل غرض مولا را، من فعل رو انجام دادم، حالا غرض مولا حاصل می شود نمی شود؟ نشد، او با من نیست غرض مولا، من فعل رو باید انجام بدم و اگر فعلم رو انجام بدم تکلیف خودم رو انجام دادم، بقیهش با من نیست. یه همون چیزیست که این روزها میگن آیا ما مأمور به نتیجه این یا مکلفه به خود تکلیفی. تجربه هم نتیجه و غرضی است که مترتب میشن. چه بسا شما تکلیفی را انجام میدهید لکن بر تکلیف شما غرضی حاصل نمیشه، لکن شما تکلیف را انجام داد و ربما نتیجه حاصل بشود. تجربه فرمایید شما امر مولا دائر مدار نتیجه نیست، شما تکلیفت انجام بده، نتیجه حاصل شد ولله الحمد، نشد خدا بزرگ تکلیف ها. پس شما ببینید اشکال اول آقای خویی پس روشن شد. فرمان اصلا اینی که شما گفته من باید غرض مولا را حاصل کنم، غرض حاصل نمیشد الا اینکه امر داعویت داشته باشد و شما فعل را به داعویت امرهی اتیان کنید، اصلا من لازم نیست غرض مولا را تحصیل کنم، من فعل انجام میدم، غرض مولا هر چی میخواد باشد، وظیفه من اتیان به غرض مولا نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم آقای خویی این است که میفرمایند ما منکریم که غرض از امر جعل داعی فعلی باشد. آقای ناینی فرمودن این داعویت دو قسمه، شعنیه یا فعلیه. فعلیه رو آقای ناینی اشکال کردن، گفتن فعلیه نمیتوند باشد چون موجب استحاله میشه. مرحوم آقای خویی میفرماین اصلا منکریم که غرض از امر جعل داعی فعلی باشد، یعنی اصلا غرض جعل داعی فعلی نیست، یعنی که داعی فعلی هم ممکنه اما استحاله داره. میگن نه داعی فعلی اصلا وجود نداره. چرا؟ چرا آقای خویی؟ میفرماین چون غرض اون چیزیست که مترتب بر شیعی میشود، ترتب المعلول على علته. چجور معلول بر علت خودش بار می شود؟ غرض از فعلم به گونه ایست که اگر فعل حاصل شد غرضش هم حاصل می شود، یعنی غرض معلوله و علتش فعله. اگر فعل آمد لا محاله غرض که معلوله برش مترتب میشه. توجه فرمودید؟ خب میفرمایند در حالی که ما میبینیم و میدانیم که اتیان به فعل به داعی الامر کثیرن ما تخلف پیدا میکند از این غرضی که شما گفتید. چرا؟ چون کفره، فسقه، اسات، بله اینا اصلا انجام نمیدن که. ببینید غرض را اینجور گرفتن که غرض معلول فعل، اگر فعل آمد علت فعل و غرض معلولشه لا محاله غرض حاصل میشه. فعل چه بود؟ امر مولا. امر مولا آمد علت، غرض از امر که معلولش هست اتیان به داعی امره. یالا تا امر آمد تمام عبید میبایست اتیان کنند. خب حالی که میبینیم کفار و فسقه و فجره و اسات اتیان نمی کنند. خب در حالی که میدونیم غرض لا ینفک از فعله، مثل علت و معلوله، فعل علتشه غرض معلولشه، بنابراین خود همین که میبینیم ما در خارج فسقه و اسات اتیان اوامر الهی رو نمی کنن، خود این اقوا شاهد است که این علا نحو چی؟ داعویت فعلیه نیست، نمیتوند علا نحو داعویت فعلیه باشد. چون اگر علا نحو داعویت فعلیه باشد تا امر آمد اینا باید اطاعت میکرد، علت و معلول است دیگه، امر علت، اطاعت اینا معلول. علت هر وقت به وجود بیاد معلولش تحقق داره. حال کونه ای که میبینیم امر میاد، امر مولا زمین میخورن، اینا من بعث نمیشن، اطاعت نمیکنن، بنابراین معلوم میشه داعویت فعلیه ای در کار نیست. توجه فرمودید؟ خب داعویت وقتی فعلیه نشد، داعویت شعنی هم که فایده ای نداشت، اثبات تعبدیت نمی کرد، چون تو توسلیات هم داعویت شعنیه بود، بنابراین باز استدلال از بین رفت. خب این دوتا اشکال آقای خویی تمام است یا نه؟ میگم آقا اشکال اولی که فرمودند که آیا غرض مولا بله برای عبد لزوم تحصیل دارد یا ندارد، یعنی آیا ما مأموریم به نتیجه یا مأموریم به تکلیف خودمون؟ خب اگر یه تکلیفی هست که انتاجی ندارد، خب چه فایده‌ای دارد انجام دادنش؟ انجام دادنش که عبث و لغو می شود. خب عاقل حکیم امر لغو ازش صادر نمی شه. توجه می فرمون؟ این یه بحثیست حالا سر جای خودش که آیا عبد موظف است به این که اتیان به غرض مولا بکنم؟ یعنی اگر مولا بهش گفت برو نون بخیر، بگه جناب مولا امروز شما نون نمیخوای، چون الان به تلفن میزنن میگن بیا بیمارستان تا من برم نون بخرم بیام، شما رفته بیمارستان، پس ولش کن امروز فایده ای نداره من برم نون بخرم. و اگر عبد نره نون بگیرد و مولا رو صدا بزنن بیمارستان، توجه میکنید آیا درسته که عبد اسیان کرده است یا نه؟ اصلا اینجا اسیانی در کار نیست. چرا؟ چون قرازش نون میخواست چکار؟ نمیخواست انبار بکند که، نون رو میخواست بخورد نتونست، نمیتونست بخورد. این حالا یه بحثیست سر جای خودش که آیا عبد موظف به اتیان به عملی است که به او امر شده است، یا عبد موظف است به انتاج نتیجه. این حالا یه بحث در جای خودش، هر دوتا چه دارد؟ قائل دارد، هر دو قولش قائل دارد، این سر جای خودش، اینو ما فعلا کاری نداره، دست نمیزن. مطلب دوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، میگم آقا این مطلب دومی که فرمودن داستان غرض و داستان فعل مولا، امر و غرض، که امر مولا غرضش این است که داعویت فعلیه ایجاد بشود، میگم این داستان امر و غرض را که بردن رو علت و معلول، میگم این داستان را که بردن مرحوم آیت الله خویی رو علت و معلول، این تمام نیست. امر رو بردند روی بفرمایید علت، غرض رو گفتن مثل معلوله، لا محاله اگر علت آمد معلول باید تحقق پیدا کند، گفتن امر مولا آمده است پس لا محاله باید داعویت فعلیه در عبد وجود داشته باشد، حال کنهی که اوساط و فساق اطاعت نمی کنند. ترجم فهمید؟ خب این نقدش چیست؟ میگم آقا شما بردید رو داستان علت و معلول، کی گفت است نسبت بین امر و غرض علت و معلوله؟ نسبت بین امر و غرض علت و معلول نیست. یه وقت شما میگون غرض و مرادتون از غرض اون علت غایی است، درست شد؟ بله، که اون علت غایی حاصل بشه. و این که حصول علت غایی، این معنای اصطلاحی غرض و دایی است، درست شد؟ و این اون چیزی است که مترتب می شود بر فعل ترتب معلول علی علته. پس روی بفرمایید این اصطلاح، رو معنای اصطلاحی فرمایش آیت الله خویی متینه. اما گاهی شما میگون غرض، استعمال میکنید غرض را و مرادتون از غرض معنای عرفیشه. معنای عرفی غرض چی چیه؟ میگون فلانی رفت طبیب به جهت این که طبیب دوایی به او بدهد و این دوا به اذن الله موجب شفای او بشود. اما از قضا چی؟ سکنجبین بله صفرا فزود، از قضا اسکنجبین صفرا فزود. اما از باب قضا تازه دوارو که خورد بدتر شد. اینجا میگون چی؟ اینجا میگون قرض حاصل شد یا نشد؟ میگون نشد. ببین قرض مصطلح علمی فرمایش آیت الله خویی صحیح است، لکن ما یه قرض عرفی هم داریم. انسان ها عرفن وقتی استعمال قرض رو میکنن ممکن است قرض حاصل بشود، ممکن است قرض حاصل نشد. میگن سکین خانوم شوهر کرد، چرا؟ چون میخواست بچه دار بشود. غرضش از ازدواج فرزند پیدا کردن بود، از قضا بچه دار نشد. شوهرش عقیم در آمد، نطفه نداشت، چی بالاخره نشد. تعجبم. پس غرض داشت، اما در عرف غرض میتواند چی پیدا کند؟ تخلف پیدا کند. پس غرض یه معنای عرفی دارد، یه معنای اصطلاحی دارد. معنای اصطلاحیش که علت غایی باشد، لا محاله علت غایی بر خود بفرمایید که فعل تحقق پیدا میکن. این معنای اصطلاحیشه و آیت الله خویی هم رو معنای اصطلاحی مشق کردن و اشکال کردن. لکن ما خدمت ایشون عرض کنیم آقا اگر تو این استدلال غرض به معنای اصطلاحی به معنای علت غایی نباشد، اگر غرض به معنای غرض عرفی باشد که ربما یتحقق علی الفعل ربما لم یتحقق، ترجمه هم؟ اگر شما غرض رو به این معنا بگیرید، توجه می‌فرمایید که ربما تحقق پیدا می‌کند و ربما تحقق پیدا نمی‌کند، اگر شما غرض رو به این معنا گرفتید او وقت دیگه اشکال آیت الله خویی وارد نمی‌شود، چون خدا امر کرده است، غرض از امرم این است که داعویت پیدا بکند عبد به سمت این عمل و برود عمل را به قصد داعویت اتیان بکند. حالا برای یه ادعی این غرض تحقق پیدا نمی کند و برای یه ادعی هم که مؤمنین باشن، مطیعین باشن، عبید باشن که اطاعت می کنن، برای اونام تحقق پیدا می کنن و اشکالی ندارد. یعنی اگر غرض رو شما غرض عرفی گرفتید در استدلال، این که یه ادعی اوساط و فساق و اینا اطاعت اوامر رو نکنن اشکالی ندارن، در مقابل عبید هستن، مطیعین هستن، اونایی که منقاد هستن اونا اطاعت میکنن، انقیاد میکنن، غرض برای اونا حاصل میشن، برای اون گروه بله حاصل نمیشن و غرض عرفی اشکالی ندارن که تخلف پیدا بکنن. دقت فرمودید؟ و اگر ما خدمت آیت الله خویی بگم آقا مراد غرض عرفی است، و وقت دیگه اشکال ایشون چه میشن؟ اشکال ایشون دفع میشن. خب اشکال آقای خویی رو دفع کردیم، یعنی استدلال پذیرفته میشن؟ نه، استدلال را نمیپذیریم. نقد خودمون بر استدلال چیست آقا؟ نقد ما این است که میگم آقا اینی که مولا غرضش اتیان عمل است، درسته؟ میگم غرض اصلی مولا از امر آیا جعل داعویت فعلیه هست یا جعل داعویت شعنیه هست؟ دقت می فرمایید؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ که آقای نائینی هم فرمودن. میگم آقا داعویتی که مولا اخذ کرده است نمیتواند که داعویت فعلیه باشد، حتما داعویت داعویت شأنیه هست. چرا؟ از کجا میگم داعویت شأنیه؟ گفتیم آقای نائینی هم فرمودن کفایت نمی کند، در واجبات توسلی هم هست. خب چرا نمیتوند داعویت بفرمایید فعلیه باشد و حتما داعویتش داعویت شأنیه هست؟ میگم به جهت اینکه ما میدانیم که اوامر تابع مصالحی است که این مصلحت در متعلقات این اوامر وجود دارد. پس غرض از امر یه غرض تبعی و طریقی است. شارع میخواد شما با اتیان به این امر به اون مصلحتی که وجود دارد برسی به اون مصلحت، درسته؟ و استقلالیتی در این غرض وجود ندارد. خب و می دانیم که این مصلحتی که در متعلق است تارتن به خود ذات فعل مصلحت تعلق گرفته. یعنی شما ذات فعل رو اتیان کنید، ادای دین رو کردی، لباست رو شستی، ذات فعل رو اگر شما انجام بدهی مصلحت به دست آوردی. یه وقت نه، این مصلحت مترتب نمی شود مگر این که شما ذات فعل را به اضافه یه قصد قربت بیاری، درست شد؟ خب اون امری که تعلق می گیرد به اون مصلحتی که فقط خود ذات فعل است شما رو تحریک می کند که بری و فعل را انجام بدهی، ذات فعل رو بیاری. لکن شأنش این است که شأنیت این تحریک را دارد که در شما شأن ایجاد تحریک و داعویت بکند نبیش از این، درست شد؟ خب و هاکذا اون عملی که به قصد قربت است اونم هاکذا. یعنی امر مولا فقط میتواند در شما شأنیت اتیان به فعل را ایجاد کند، لا غیر. داعویت فعلیه نمیتواند داشته باشد به سمت فعل، درست شد؟ خب بنابراین وقتی داعویت شما داعویت شأنیه شد و نه داعویت فعلیه، استدلال عقیم خواهد شد. بار دیگه بگم، میگم آقا ما میگم سر داستان چی؟ غرض. میگم غرض از افعال اوامر الهی تابع، چون اوامر تابع مصالح و مفاسده دیگه، خیلی نواهی تابع مفاسده، اوامر تابع مصالح. تارتن مصلحت به ذات فعل تعلق میگیره، این مال توسلیه. تارتن مصلحت تعلق میگیرد به این که شما عمل را ذات فعل را به اضافه قصد قربت بیارید، اینم مالی عبادات، درست شد؟ خب اگر امری داشته باشید که تعلق بگیرد به ذات فعل، اون قسمت اول که فقط خود فعل رو میخواد بیارید، این امر غرض از او نیست مگر این که آن شما را جعل کند اون چرا که موجب تحریک شما بشد و از شأنش داعویت به سمت عمل باشد، نه بیشتر از این. خب بنابراین وقتی فقط از شما میخواد که شأنش داعویت است، بنابراین از شما میخواد این فعل انجام بشد، به ای نحوین که این فعل واقع بشود حکم میکند به صحتش. شما لباستو باید آب بکشی، حالا اگه باد لباس شما رو برداشت انداخت تو حوض و این نجاست هم بهش نبود، و بعدم فرض کنید که گربه لباس شما رو از حوض کشید بالا انداخت لب ایوون و خوش شد، فرض بفرمایید، خب لباس شما پاک شده یا نه؟ بله پاک شد. بنابراین ذات عمل تو امور توسلیه، ذات عمل به ای نحو کان و به هر کیفیتی که اتفاق بیفتد، ذات عمل تحقق پیدا کرده است و حکم صحت عمل میشد، و این امر امر داییست به سوی عمل، لکن همین که ذات تحقق پیدا کند. درست شد؟ خب حالا که داستان در عمل بفرمایید توسلیات اینجور شد که ذات رو میخواد، هاکزا در تعبدیات هم همین است، ذات رو میخواد اما نه به ای نحو کان چی انجام بشود. باید در تعبدیات قصد قربت رو شما چی کار کنید؟ دخیل کنید. در تعبدیات قصد قربت هم دخیل شده است، همین، و الا این دوتا با هم غیر ماجرای قصد قربت تفاوتی ندارد. بنابراین این امر همون جور که در توسلیات شأنش داعویت شأنیه هست، هاکذا در تعبدیات هم شأنش چیست؟ داعویت شأنیه هست. لکن تو توسلی داعویت شأنیه دارد به ذات فعل، به ای نحو اتفقا، به هر قسمی که تحقق پیدا کند کفایت. در تعبدیات ذات فعل رو میخواد از شما با یه قید اضافه ای، به این که به ای نحو تحقق ذات فعل فایده ای ندارد، لابد از این است که تحقق پیدا بکند با چی؟ با قصد قربت. لکن شأنیت امر در هر دو تاش یکی است، امر در هر دو برای شما شأنیت داعویت ایجاد میکند، نه داعویت فعلیه. توجه فرمودی؟ بنابراین اونی که تحقق پیدا میکند توسط امر، داعویت شأنیه هست، و داعویت شأنیه کفایت در تعبدیت عمل و اعمال ما و امامر مولا نمیکند، و داعویت فعلیه‌ای که کفایت در او میکند اصلا تحقق ندارد. نه، او میگه غرض بار میشن، ما از داستان غرض رو حملش کردیم. ما میگم آقا شما، ما مکلفیم چون مصلحتی داره، این مصلحت ربما مترتب بر ذات فعل میشه، ربما مترتب میشد بر ذات فعل به اضافه عبادت قصد قربت. خب ما باید این مصلحت مترتب بشه. خیلی خوب، شما به این مصلحت برسی. خب این امر مولا داعویت شأنیه دارد برای ایجاد این فعل، در توسلیاتش ذات فعل، در تعبدیاتش ذات فعل به اضافه قصد قربت، لکن داعویت فعلیه ندارد. داعویت شأنیه هست، میتواند شما را تحریک کند، نه اینکه الان تحریک میکند.